با جناب دکتر اسماعیل نوری‌آلا صحبتمون رو شروع بکنیم. سلام میکنم خدمتشون و تشکر از اینکه دعوت من رو پذیرفتن. مجدد
من هم سلام میکنم خدمتشون و خدمت شنوندگان و همکاران.
بی‌نهایت ممنونم آقای دکتر. من با تو صحبت کرده بودم راجع به زمینه‌های مهمی که این روزها مطرحه. قبل از این که بپردازیم به اصل مطالبی که در نظر هست با تو صحبت بکنم، میخواستم بپرسم این جریان انتخابات واقعا به کجا میرسه؟ یعنی تا این لحظه فکر کنید هیچ معلوم شده که چی به چیه یا نه؟
من فکر میکنم که در داخل کشور یک جنگ بزرگ گروه های مختلف قدرت برقراره و اصلا تصور نمی کنم که این یک نمایش ظاهری برای گرم کردن بازار انتخابات. من فکر میکنم که در 8 ساله اخیر اتفاقی که افتاد این بود که در واقع یک گروه پایین دستی در حاکمیت به قدرت رسیدن و در واقع نقش جدیدی آمد. 30 سال نمیدونم 22 سال 23 سال یک نوع اشرافیتی در داخل این حکومت به وجود آمده بود که عبارت بود از آقاها و آقازاده ها و عرض کنم که سرداران، و اینها تمام مناصب حکومتی رو بین خودشون میچرخوندن در تمام این مدت و عرض کنم که تمام مزایای قدرت و ثروت و مکنت و همه چی رو هم در اختیار خودشون داشتن. اما انتخاب آقای احمدی نژاد به خاطر اختلافی که آقای خامنه‌ای با بقیه اون اشرافیت پیدا کرده بود به عنوان یه حادثه نامنتظر باعث شد که اون ترتیب 24 ساله به هم بخوره و چهرهای جدیدی بیان توی بازی که در گذشته به بازی گرفته نمی شدن، مثل عرض کنم که افراد فرودستر سپاه پاسداران و مثلا بسیاری از اسلامیست هایی که در دانشگاه مشغول تدریس شده بودن، و اقدامات این 8 ساله ای هم که شد برای اینکه از طریق توزیع پول و از کار که امکانات در بین افشار فرودست جامعه، در هر حال آقای احمدی نژاد به عنوان رونمای یک نیروی جدیدی در سر قدرت پیدا شد و با توجه به تحولاتی که در دید مردمان ایران پیش آمده بود، یعنی بیزاری از حکومت اسلامی، بازگشت به نوعی هویت غیر اسلامی، نارضایتی شدید اقشار متوسط جامعه، از کنم که اینها شروع کردن به اصطلاح دلبری کردن از این گروه ها و توانستن برای خودشون یک پایگاه اجتماعی جدا از پایگاه اجتماعی اشرافیتی که تا اون موقع حکومت میکرد به وجود بیارن. و اکنون این از کنم که قضیه دیگه آمده جلوی صحنه، تا به حال در پشت صحنه اتفاق میفتاد، حالا دیگه این آشکاره که یک طیف وسیعی از آقای عرض کنم که رفسنجانی گرفته تا آقای افتر‌اولادی تا آقای خاتمی تا بخش عمده از اصلاح طلبان عرض کنم که خطر رو احساس کردند و دیدن که در انتخابات آینده ممکن است که اختیار کلی از دست اینها خارج بشه، و در این حال به خاطر اینکه احمدی نژاد در این 8 سال هوشیارانه مواضع قدرت رو در دست داشته و ارتباط به گسترده پیدا کرده، به راحتی گذشته نمیتونن از طریق مهندسی مطلق انتخابات هر کی رو که بخوان از صندوق در بیارن. در نتیجه به نظر من ما الان تا خرداد ماه آینده شاهد تحولات عظیمی خواهیم بود. حالا ممکنه که این تحولات منجر به این بشه که این دو الگوهای مختلفی که به وجود آمده در ایران بار دیگه با هم دیگه سازش بکنن به نفع حفظ جمهوری اسلامی، یا ممکنه که عرض کنم که یک کدومشون بر دیگری غلبه بکنن تا بالاخره یه راه حل سومی ممکنه به وجود بیاد که مثلا کودتای نظامی در داخل ایرانه که در واقع این کودتا ناچار خواهد بود که اول قشر روحانیت رو از قدرت بندازه و احتمالاً مقداری از روحانیان رو هم دستگیر کنند و غیره، و ما یه حکومت شبه حکومت جنرال ها در پاکستان رو داشته باشیم. در حالت اون امکان ناهنجار و بسیار بد از کن که حمله خارجی هم در میان هست، و بالاخره اگر که اینا ببینند که ایران در نمیتونه مشکلات داخلیشو حل بکنه، نمیتونه یه تمرکز قدرتی رو داشته باشه و نمیتواند در نتیجه در سر میز مذاکره با غرب کنار بیاد، ممکنه که دست به حمله نظامی هم بزنن. بنابراین تمام گزینه ها الان روی میز هست و باید دید که این بازی چگونه میتونه ادامه پیدا کنه. ما ممکنه که شاهد مثلا ترور باشیم، ممکنه که این گروه اشرافی گذشته واقعا اگر خطر رو نزدیک ببینند احراز نجات رو هم ترور بکنند و غیره. همه این امکانات هست. به نظر بنده امکان هیچ گونه پیشبینی معینی وجود نداره و همه گزینه ها به یک وزن مساوی الان در روی صحنه چیده شدن، ولی در پشت صحنه از طور که مبارزه و مبارزه قدرت به شدت به نظر بنده ادامه داره، در روز به روز هم این مبارزه رو خواهد شد و هم ما پی خواهیم بود که چگونه بسیاری از جناح‌هایی که با هم متضاد بودند وقتی که در مقابل یک خطر مشترکی قرار می‌گیرند عرض کنم که با هم دیگه می‌سازند و متحد می‌شند.
بنابراین ممنونم جمع دکتر نوری‌زاده. آقای دکتر نوری‌زاده.
آقا من نوری‌علی
هستم. خیلی عوض میخوام از سوزه. آقای دکتر نوری‌علی عزیز. در مورد پوزش میخوام بازم.
خواهش
میکنم. از کنم حضورتون که در مورد آقای احمدی نژاد. فکر نمی کنید که یه عده واقعا خیلی دست کم گرفتن اون رو در داخل رژیم روز اول که به اون بالا پر دادند و به قدرت رسوندنش از جمله آقای خامنه‌ای، و بعد متوجه شدن که این فرد زیاد آسانی هم نیست و یک شیطنت هایی داره که ممکنه واسه شون درد سر بشه؟
صد در صد به نظر من اینطوره. یعنی اینکه آقای خامنه‌ای و اون آقا مشتباش اینا فکر میکردن که میتونن یک نوکری رو بیارن، این نوکر عرض کنم که خدمت اونها رو بکنه علیه از که نیروهایی که ممکن است که در آینده برای خانوادگان خامنه ای به اصطلاح شاخ بشن. به همین دلیل این دیگه روشن هستش که حتی میگویند که وقتی که احمدی نژاد میرفت که مناظره بکنه با مهندس موسوی، در همون تلویزیون گویا از جانب آقای مشتبه خامنه ای به ایشون تلفن میشه و میگه که همدست رو بگذار روی رفتنجانی. یعنی که در اون لحظه مسئله این بودش که خامنه ای فکر میکرد که اون که میتواند او رو از پا در بیاره از کنم که از رفتنجانیه، و به همین دلیل حتی در اون سخنرانی مشهور پس از انتخابات از کنم که 22 خرداد رفتن گفتش که من سلیقه و نوع روش کارین بیشتر به آقای احمدی نژاد میخوره. منظورش این بودش که من با نقیب او که در انتخابات رفتنجانی بود عرض کنم که چیز ندارم. در نتیجه هیچ شکی نیستش که احمدی نژاد در یک فرصت تاریخی معینی توانست از نردبان قدرت رو بالا و به قدرت برسه، اما این آدم آدم بسیار فرصت طلب، بسیار جاه طلب، و عرض کنم که بدون هیچ گونه اعتقادی به هیچ چیزی هست. نمیگم بقیهشون هست مندار، ایشون دیگه نمونه اعلای یک قدرت طلب پرورش یافته در فضای حکومت اسلامی است. و و در نتیجه از هر وسیله استفاده میکنه برای اینکه یارگیری های خودش رو در جامعه مثبت ببخشه، از آوردن نمیدونم منشور کوروش کبیر به تهران و هزار مسئله دیگه ای که نمیدونم ایرانیت در مقابل اسلامیت و غیره. و این اتوانسته است به نظر من در درون دیوان سالاری ایران ریشه های عمیق پیدا کنه. او عده هزاران هزاران نفری رو در طول حکومت خودش در مناسب حساس مملکتی استخدام کرده که آنها میدونن که چون بر اساس شایسته سالاری به مناسب خودشون نرسیدند و این به خاطر وجود احمدی نژاده به اینها پشت اون میز نشستند و اگر که حکومت دست رقیب بیفته اینها اول شغل خودشون از دست خواهند داد، اینا پشت سر او ایستادن. بنابراین اصلا به نظر من نیروی که احمدی نژاد نمایندگیش رو میکنه نیروی کوچک و غیر قابل محاسبه نیست.
خیلی متشکرم. به دکتر نوریالا در مورد زن صحبتاتون اشاره کردید به وضعیت آقای رفسنجانی. آیا رفسنجانی دیگه تمام شده است یا این که او هنوز هم با توجه به پشتیبان هایی که داره و اون مراکز قدرتی که او رو حمایت می کنند در صحنه سیاست ایران مطرح خواهد بود؟
ببینید به نظر من هیچ چیزی تموم شده نیست. همونطور که عرض کردم همه گزینه‌ها الان روی میز قرار دارن. مسئله به این مربوط میشه که محاسبات آینده افرادی که تو این بازی شرکت دارن تشخیصشون چه خواهد بود؟ آیا اگر دارن طرف رفسنجانی بازی رو میبرن یا بیان طرف احمدی نژاد؟ یعنی به هر حال یک مجموعه از نیروهای خاکست رنگ وجود دارن که هنوز تکلیف خودشون رو روشن نکردن. مثلا ظاهرن ما میگوییم که قوه قضاییه به وقتی اون آقای لاریجانی این کلن در اختیار مثلا رهبر هست و ولی وقتی که نگاه میکنیم عملیات این قوه قضاییه رو میبینیم که اکثر عناصر تعیین کننده کار به احمدی نژاد وابسته هستن. احمدی نژاد میتونه آقای مرتضوی رو که رسمن از کنم که در کهریزه تجاوز کرده این رو بیاره بذاره در یک مقامی و به محض اینکه نیروهای مخالف او میآیند و این مرتضوی رو میخواد از اون میز بکشن پایین، این اساسنامه عوض میکنه، شغل عوض میکنه و این اون بالا نگه میداره. خب این یه آدمیه که داره قدرته که میتونه چنین کارهایی رو بکنه. عرض کنم که گرفتن بچه های رفسنجانی ممکنه که ادهی فکر بکنن که اینها رو گرفتن برای که از رفسنجانی امام حسینی بسردن که بچه هاش دست شم افتادن. ولی در این حال و این واقعیت هم هستش که این قوه قضاییه میگیره اینها رو زندانی میکنه. ولی وقتی که مثلا سخنگوچون میدن معاون احمدی نژاد رو زندانی میکنن این میره آزادشون میکنه. یعنی این که خب قوه قضاییه الان واقعا تکلیفش روشن نیست. این چهره هایی که ما در طی این سال ها در قوه قضاییه دیدیم که عرض کنم که به هر جنایتی آمادگی دارن که دست بزنن و تا به حال تصور میشدش که اینها همه نوچه های رهبر هستن، اما در عمل میبینیم که بیشتر مطامع احمدی نژاد رو دارن رعایت میکنن. آیا در آینده این قضیه ادامه پیدا خواهد کرد و آیا یک تغییر عمده‌ای در این یارگیری ها پیش خواهد آمد؟ اینا همه موکول به آینده است. من اصلا هیچ گونه جهان جهان نمایی ندارم که بتونم پیشبینی در این زمینه بکنم.
آقای دکتر نوریالا، من از صحبت‌های شما که تا اینجا مطرح کردید دو تا برداشت دارم که میخوام مطرح بکنم و من رو تصحیح بفرمایید اگر که من اشتباه کنم. یکی این که اشاره کردید به این که معلوم نیست که این جریانات به کجا بره و این تو ذهن من این واقعیت رو به اصطلاح زنده میکنه که تلون مزاج هموطنان ما در طول تاریخ یه موضوع بوده که غیر قابل پیش بینیه. یعنی با یک وزش باد به یک سو میتونه اونها رو به اون سو ببره و یا مخالف اون. و بعدم ضمن صحبتاتون اشاره کردیم که این اختلافاتی که بین جناح‌های مختلف هست در ایران جدیه، به هیچ وجه نمایشی نیست دیگه، بر خلاف اون چیزی که یه عده‌ای فکر میکنند. این دو تا برداشت من خودمش درست و خودمش غلط ها بدید.
من هر دو تا این حرفا رو زدم بعد برداشت شما دید نظرات بنده درسته. من فکر میکنم که به هر حال تعیین کننده پیروز آینده همین افرادی هستن که الان در منطقه خاکستری زندگی میکنن.
بله.
و هر چقدر که به خرداد نزدیک بشیم اینا مجبور میشن که تکلیف خودشون رو روشن کنن، جناح خودشون رو روشن کنن و در نتیجه فرصت طلبی نتیجه خواهد داد. و اینکه خب همه اینها در وجود این حکومت اسلامی زینف هستن دیگه.
بله.
و این بعضو جنابازه هستیم که در ساحل امن از یک سو و بدون منفعت از سوی دیگه نشسته این. ما منافعی نداریم در این حکومت و در نتیجه اصلا از این بازی خارج میشیم. تا زمانی که ما نقش داخل کشور رو زیر ذره بین گذاشته باشیم، اونها هستن که در این جدال قدرت و یارگیری های قدرت تکلیف خودشون رو روشن خواهی کرد.
بنایت ممنونم آقای دکتر نوری الله. در مورد یکی از سوالات که به کرات پیش میاد، عنوان میشه و طی 30 سالی که جمع کثیری از هموطنان ما در خارج از کشور بودن، در کشورهای مختلف بودن، به خصوص در ایالات متحده، و گروه های مختلف به اصطلاح اپوزیسیون، گفته میشه که مردم داخل ایران دیگه راستش دست شستن و هیچ گونه اعتمادی نمی کنن دیگه، هیچ گونه امیدی ندارن به فعالیت هایی که در خارج از کشور میشه به خاطر این تعدد این گروه ها و فقط حرف و حرف و حرف و به اصطلاح فقدان عمل. نظرتون چیه به طور کلی راجع به اپوزیسیون و نقشی رو که میتونه ایفا بکنه و ایفا نکرده تا به حال؟
ببینید، ما به اپوزیسیون میتونیم از دو زاویه نگاه بکنیم. یکی به خاطر اینکه آنچه که در ایران رخ داد هم دارای دو جنبه کاملا متفاوت هست. یعنی انقلابی که در ایران رخ داد و نظام سلطنتی رو برچید و نظام اسلامی رو برقرار کرد، یک جنبه سیاسی داشت، یک جنبه فرهنگی داشت. یعنی اینکه ما بعد از انقلاب مشروطه جامعه خودمون رو مدرنیزه کرده بودیم و ارزش‌های غربی رو از بالا تحمیل کرده بودیم به جامعه و بخش بزرگی از جامعه ما مدرنیزه شده بود. حکومت اسلامی به وسیله اون بخشی که مدرنیزه نشده بود، یا اینکه فکر میکردش که مدرنیزه شدن حتما احتیاجی به این نداره که ارزش‌های تمدن غربی رو بپذیرن و مثلا میشود با اردوگاه شوروی عمل کرد، اینها نظام سلطنتی سابق رو برچیدن و به قدرت رسیدن. و بنابراین انقلاب اسلامی ایران هم یک انقلاب سیاسی بود، هم یک انقلاب فرهنگی بود که علیه انقلاب مشروطه انجام شده بود. مایی که نتونستیم زیر آسمان جمهوری اسلامی زندگی کنیم و آمدیم به خارج کشور، پیش از این که مسئلهمون مسئله سیاسی باشه، مسئله فرهنگی بود. و در نتیجه اپوزیسیون فرهنگی حکومت اسلامی خیلی زود در خارج کشور شکل گرفت و وظایف خودش هم به نظر من به نحو احسن انجام داد. یعنی اگر که امروز اکثریت ملت ایران خواهان برکناری حکومت اسلامی هستند، این خواسته رو من یک خواسته صرفا سیاسی بررسی نمی کنم. ملت ایران به تنگ آمده است از ارزش‌های فرهنگی این حکومت اسلامی. اگر که دختر مردم تو کوچه آسیب می‌بینه، اگر زن ایرانی باید چادر بپوشه نمیدونم حجاب کار ببره، اگر مرد ایرانی نمیدونم آسین کوتاه نمیتونه بپوشه، اینا هیچ کدوم مسئله سیاسی نیست، اینا همه مسئله فرهنگیه. و در این زمینه ایرانیان مهاجر به خارج کشور اول اپوزیسیون فرهنگی محسوب شدن، بعد اپوزیسیون سیاسی هستن. بنابراین این دوتا رو باید از هم دیگه جدا کرد. اگر که ارزیابی اپوزیسیون فرهنگی رو بخوایم بکنیم، به نظر من این اپوزیسیون بسیار موفق بوده است. همین رسانه هایی که شما از خدمتگزاران شستید و از کنون که تمام برنامه سازان، تمام متفکرین، نویسندگانی که ارزش های جهانی رو که به وسیله مثلا توده‌ای ها سعی شده است که در ایران به عنوان ارزش های غربی محسوب بشه، در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر رفتی به مغرب زمین نداره. درسته که در مغرب زمین نوشته شده، اما اصولش اصول جهانی هستند. به همین دلیل اسمش از اعلامیه جهانی حقوق بشر. ما توانستیم که در ذهن ایرانی مسئله اهمیت رعایت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر رو تلقین بکنیم. ما تونستیم از سکولاریسم صحبت بکنیم، از فایده جدایی مذهب از دین صحبت بکنیم. اینها همه مسائل فرهنگی هستند تا سیاسی. اما در مورد سیاسی، اینو اپوزیسیون سیاسی عرض کنم که به هر حال اون باتری که ازش نیرو میگیره مسئله قدرته. یعنی که هر کسی که تو کار سیاسی تشکیلات سیاسی میده و میاد در عرصه سیاسی، هدفش اینه که قدرت رو از دست و صاحب قدرت در بیاره و از آن گروه خودش بکنه. به نظر من در همچین توانی در این اپوزیسیون تا کنون وجود نداشته و به علت گذشته این 34 سال هم یواش یواش خود این اپوزیسیون قبول کرده که این توان رو نداره. تجربه همکاری این اپوزیسیون از آقای رضا پهلوی گرفته تا چریکای فدایی با جریان اصلاح طلبی و تایید آقای خامنه ای مثلا در سال خاتمی در سال 76 خودش نشانه این بود که اینها همه اپوزیسیون خارج از کشور آویزون شدند به اپوزیسیون داخل کشور، فارغ از این که یا بی اطلاع و آگاه از این که اپوزیسیون داخل کشور اپوزیسیون دولت اسلامی است نه اپوزیسیون حکومت اسلامی. بنابراین اگر که ما انرژی خودمون رو صرف این کنیم که مثلا آقای میر حسین موسوی رئیس جمهور شه، حکومت اسلامی سر جاش میمونه، احمدی نژاده که میره و میر حسین موسوی میاد. اما این حد اکثر پرواز اپوزیسیون خارج از کشور بوده که تبدیلش کرده به یک زائده و آپاندیسی از اپوزیسیون اصلاح طلب داخل کشور. و به نظر من لحظ شاید بشه گفت توی دو سال اخیر است که به خصوص بعد از تجربه ناکام جنبش سبز، بخشی از این اپوزیسیون به این نتیجه رسید که اصلاح طلبا در ایران نمیتوانند قدرت رو به دست بگیرن و اون رو یک پارچه کنن به سود اصلاح نظام، و با این قطع امید به این فکر افتاد که چطوره که ما بیاییم یک آلترناتیوی برای حکومت بسازیم. و در واقع این اندیشه دو سال اخیره، تا پیش از اون منهای اون چند سال اول انقلاب که مثلا دکتر بختیار آمده بود خارج و فکر میکردن که این حکومت اسلامی پایدار نخواهد بود، یا از تو که آقای رجوی که تمام تخمورها رو گذاشتش توی زنبیل صدام حسین و از کنم که نیروی بزرگی رو به هدر داد، اون چند سال اول که بگذاره، بعد از اون ما دوران از کنم که وابسته شدن اپوزیسیون سیاسی خارج از کشور رو به اصلاح طلبی داخلی داشتیم و الان هم اون این جریان ادامه داره، اما در کنارش جسته و گریخته یک حرفایی زده میشه درباره اینکه یک اپوزیسیون سکولار دموکرات هم در خارج کشور وجود داره که اگر این با هم دیگه متحد بشن داخلی یک گزینه بیرونی هم داشته باشن، شکست جنبش سبز به دلیل این عمل بکنن، چون ترسید اگر عمل بکنن کل حکومت فرو بپاشه، بنابراین خودشون رو از ترس مردم خودشون رو کشتن کنار. و در اون زمان در دوران جنبش سبز چنین اپوزیسیون سکولار دموکراتی در خارج کشور هنوز شکل نگرفته بود، اما من میبینم که این قضیه در حال شکل گرفتن هست. حالا آیا تا خرداد آینده این اتفاق باید افتاد یا نه، من امیدوارم بیفته، اما در این حال هنوز آثارش اونجور قوی نیست.
خیلی ممنونم آقای دکتر نوری علا. جناب عالی و همفکرتون، خوب سال هاست دارید فعالیت میکنید، تا چه حد امیدوار هستید به این که گروه های دیگری که در اپوزیسیون هستن به شما بپیوندند و تقویت بکنند اون فکری رو که جناب عالی یا برنامه رو که جناب عالی و همفکرتون دارید، و تا چه حد یک چنین رویدادی میتونه مؤثر باشه برای پیشرفت کارها؟
ما مدعی این نیستیم که از کنم یک نیروی هستیم که دیگرون باید به ما بپیوندن. ما بیشتر سعی کردیم که یک اتاق فکری باشیم که اصول مربوط به آلترناتیو سازی سکولار دموکرات رو به بحث بگذاریم و به صورت گفتمانهای سیاسی در جامعه مطرح بکنیم. در این زمینه به نظر من گروه ما توفیق داشته، اما گروه ما هرگز ادعا نکرده است که ما میتوانیم عرض کنم که اون آلترناتیو رو به وجود بیاریم. ما گفتیم ما سربازان راه آلترناتیو سازی هستیم، سعی میکنیم که همه رو تشویق بکنیم که دور هم دیگه جمع بشن. مشکلی که وجود داره در این زمینه و روز به روز مشکل گنده تری شده اینه که ما در طرح خودمون که یادمه در عید دو سال پیش ما این رو اعلام کردیم، طرح آلترناتیو سازی شبکه سکولارهای سبز ایران، ما ارزیابی خودمون رو به این نتیجه رسونده بودیم که محال است در خارج کشور نیروهای اپوزیسیون بتوانند با هم دیگر اتحاد کنند، اگر که قرار باشد آن اتحاد در حول محور یک نفر گروه معین سیاسی باشد. مثلا حزب مشروطه تصمیم بگیره که آلترناتیو حکومت اسلامی بشه، این محاله که بتوانند بقیه نیروها رو به سوی خودشون جمع بکنن. یا آقای حسن شریعت‌مداری تصمیم بگیره که مثل خمینی مرکز یک اپوزیسیون بشه و همه به دور او جمع شن. اعتقاد ما این بوده است که به جای این کار همه باید عرض کنم که از ادعاهای شخصی و گروهی خودشون بگذرن و دست به تشکیل یک ائتلافی، یک کمیته هماهنگ از میان خودشون کسانی رو برای اداره کار اپوزیسیون سکولار دموکرات بر بگذینن. اما هنوز ما موفق نشدیم به این که همه رو قانع بکنیم که ادعاهای شخصیتون رو بذاریم کنار و فکر نکنیم که جهان در حول محور شما میگرده، بیایید با همدیگه این کار رو بکنیم. چندین کوشش تا به حال شده است، ولی همه این کوشش ها در لحظات آخری خودش به وسیله این که برخی نظرشون رو عوض کردن به هم خورده. تا ببینیم چی میشه. الان از نظر شبکه ما هنوز در همه کوچه اول خانه عشق هستیم و هنوز اون اراده گروه، کار گروهی و تشکیلاتی به وجود نیامده. همچنان تلاش هایی که میخواد یک نفر رو مطرح بکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر نوری‌علا. در طول این 30 چند سال بارها و بارها گروه های مختلف اپوزیسیون اقداماتی رو کردن که علارغم این که خودشون متوجه شدن که این گونه اقدامات نتیجه ای به بار که نخواهد آورد، هیچ میتونه به نفع جمهوری اسلامی و به ضرر اپوزیسیون باشه، باز هم دست بر نداشتن و ادامه دادن این گونه اقدامات رو، این گونه فعالیت هایی رو که به کرات ثابت شده که نتیجه به بار نخواهد آورد. نظرتون راجع به این گونه اقدامات و صدمه ای که میتونه بزنه چیه؟
ببینید، صدمه رو که ما تا به حال مرتبا سالیانه خورده ایم، یعنی این که
بله،
مرتب عده ای دور هم دیگه جمع شدن، اعلام کردن که ما مثلا کنگره ملی ایرانیان هستیم، نمیدونم شورای هماهنگی سبز هستیم، و هیچ کدومشون به جایی نرسیدن. و همین باعث شده که این محیط یأس و بیتفاوتی چه در داخل کشور چه در خارج کشور نسبت به اپوزیسیون سیاسی خارج کشور به وجود بیاد. بنابراین این یه واقعیت آشکاریه. ما انواع اقسامش هم داشتیم، چیزای جدی داشتیم تا چیزای شوخی داشتیم. مثلا آقای حقایی هم پیدا شده و آمده از بودن من با 50 تا هواپیما میرم ایران و مثلا این کارو کنم، و بعد جوک از داد تا آقای مدهی که آمده است هم کنفرانس در پاریس گذاشتن که اینطور میشود اونطور میشود، و همه چی اینهای مختلف اپوزیسیون بپذیرن که حکومت اسلامی قابل اصلاح نیست و تنها از طریق اتحاد با هم و پذیرفتن این که اصلا لازم نیست نخ تسبیحی این گروه ها و شخصیت ها رو به هم بست بکنه، برای که این گروه ها و شخصیت ها اختلافاتی دارن که این اختلافات اصلا در خارج کشور قابل حل نیست. شما فکر کنید که مثلا یه اردوگاه عظیمی داریم به نام جمهوری خواهان، یه اردوگاه دیگه داریم به نام پادشاهی خواهان، این دوتا با همدیگه علیه حکومت اسلامی اتحاد نمی کنن، بلکه از همدیگه می ترسن و می خواهن که تکلیف آینده اینان رو از دار نوع حکومت در خارج کشور تعیین کنن. حالا که اگر که قرار است که روزی که حکومت اسلامی فروپاشی کرد و ملت ایران به او به حقه خودشون رسیدن، صاحب مملکت و صاحب رأی شدند و حاکمیت ملی در ایران برقرار شد، اون ملت می روند در پای صندوق رأی انتخابات آزادی که نه جمهوری اسلامی بلکه دولت در حال گذار بعد از جمهوری اسلامی انجام می دهد، تصمیم خودشون رو اعلام می کنند، میگن که ما مثلا حکومت پادشاهی می کنیم. بنابراین همه دعوا الان اینه جمهوری خواه مواظبن که پادشاهی خواه دست برتر رو نگیرن و بالعکس، و در نتیجه هر نوع کوششی هم که با همه ادعاهایی که میکنن ناکام مونده. نمونهش شورای ملی از کنم که آقای رضا پهلوی مثلا ارزیابی هایی که میشه راجع به این شورا کرد، یکی از مسائلش این است که میگویند ولی وقتی که شما یک کمی به اصطلاح از نگاه پرندهی که از فراز زمین میگذاره به این جریان نگاه بکنید، میبینید این جریان 90% پادشاهی خواهان و آقای دارم فریدون احمدیه و غیره، اما تمایل خودش رو تمایل جمهوری خواهانه برای جمع شدن داشته باشه. اما متاسفانه این حرف هنوز خریداری نداره و مانع چنین اقدام میشه.
ممنونم جان نوری الله. در مورد این صحبت هایی که مطرح کردی و این که از نظر سیاسی واقعا اپوزیسیون به هیچ وجه نتونسته موفقیتی داشته باشه و این که عده زیادی امروز به این نتیجه رسیدن که گروه های اپوزیسیون در واقع به جای این یعنی یک تغییر محل صورت گرفته، کسانی که باید فعالیت سیاسی بکنن شدن مفسرین و تحلیلگران مسائل روز در رسانه‌های آزاد در خارج از کشور و اون کسانی که باید در کار رسانه باشند و کار ژورنالیستی رو انجام بدن شدن سیاستمدار و دارن سیاست تعیین میکنن و در نتیجه یک چنین بلبشویی که به وجود آمده نتیجهش این شده که همش حرف شنیدیم، همش وعده شنیدیم و هیچ جا راه حل و راه عملی رسیدن به آزادی و رسیدن به اون اهدافی رو که شما مطرح کردید به خوبی ارائه نشده. این رو چه باید کرد و تا چه حد فکر میکنید این صحبت و این سوال مطرحه و درسته؟
من تنها راه حلی که میبینم این است که همونطور که خدمتتون عرض کردم ما متوجه شیم که اختلافاتمون رو در خارج کشور نمیتونیم حل کنیم. شما نگاه کنید که مثلا یه عده میگویند که ما یه حکومت فدرال بخواییم، یه عده میگن که اصلا فدرالیسم سهم خود آقای رضا پهلوی یکی از کسانیه که میگوید که من با فدرال مخالفم با عدم تمرکز بافرم، بدون اینکه روشن بشه فرق این دو تا باید چیه. در حالی که همه این اختلافات به نظر من فقط به وسیله اراده ملت ایران ممکن حل و فصل بشه. این ملت ایران هستن که باید قانون اساسی آینده ایران رو تصویب بکنن که در اون قانون اساسی مثلا میگوید که ایران به شکل فدرال اداره خواهد شد یا به شکل متمرکز یا شکل متمرکزی که میرود به سوی عدم تمرکز. اینا همه تصمیماتی که ملت ایران باید بگیرن. ما هر چقدر تو سر کله خودمون بزنیم در خارج کشور به این توفیق نخواهیم رسید. اما این جا به جایی نقش ها رو به نظر من چون نقش ها اساسا جدی و تعریف شده نیستند، بنابراین اصلا نمیشه جلوش رو گرفت یا نمیشه راحتی برای جا به جایی نقش ها پیدا کرد. یعنی اینکه یک مفسر سیاسی با یک صاحب رسانه چگونه از هم تفکیک میشن به نظر من فقط این یک چیز شغلیه. یعنی یه بابایی میگه پول رو تونسته جمع بکنه، میره یه رسانه درست میکنه میشه صاحب رسانه، یکی دیگر هم پیدا میکنه که یا مجانی یا اینکه یه پولی روش میده میاد اونجا تفسیر خبر میکنه. اینها همه تقسیمات شغلی شده، نه تقسیمات شایسته سالارانه مهارت های انجام کاری. بنابراین این مسئله اصلا مسئله قابلشی شما میگه که مثلا همین در جریان شورای ملی که الان هست، خب یک مرتبه ظهور آقای نادر دورمانی به عنوان یه آدمی که عرض کنم که ثروتمند هست و میخواد ثروتش رو مثلا در خدمت نجات مملکتش بذاره، موجب شده که خب یه عده دور هم دیگه جمع شد. حالا یعنی یه اتفاق سیاسی داره میفته به خاطر تابه میان گذاشتن آقای نادر دورمانی. خب حالا آقای نادر دورمانی سیاست نداره، ماشین فروش، ثروتمنده، صاحب تلویزیونه، میبینی اینا همه هویت های اتفاقی آدم هاست، نه اینکه از سر عرض کنم که مهارت هاشون تصمیم گرفته بشه راجبش. در نظر من این مقوله رو اصلا بهش فکر میکنم. فکری که من میکنم اینه که شما اگر تصور بکنید که فردا در خارج کشور یک اعلامیه‌ای در بیاد که ملت ایران ما تصمیم گرفته ایم که برای منحل کردن حکومت اسلامی و استقرار حاکمیت ملی که شما را حاکم مملکت بکنه، به شما حق رأی و تصمیم گیری میده، با همدیگه اتحاد بکنیم و یک شورای هماهنگی به وجود بیاریم و زیر اون مسئله مثلا 20 نفر آدم امضا کرده باشن، بگیریم که آقای رضا پهلوی امضا کرده باشه، آقای حسن شریعت مداری امضا کرده باشه، چه خانم شیرین عبادی امضا کرده باشه، ابوالحسن بنی سعد امضا کرده باشه. خب شما میبینید این مثل یه بمبی میمونه که در چیز منفجر شده در فضای سیاسی مملکت ما. یعنی تمام اینایی که نابردم همشون سولویست هستن، همش اصلا نمیتونن در یک ارکستر هماهنگ با هم دیگه کار بکنن، هر کدوم یه سازی میزنن، هر کدوم یه جوری دیگری رو باطل میکنن و ما دوچار این بنبست عجیب غریب شدیم.
نهایت ممنونم آقای دکتر نوری. حالا ولی فکر میکنید این یکی از اون خصیصهاییست که ما ایرانی ها داریم و یکی از مشکلاتی هم که در طول تاریخ خودمون پیش آمده همین به اصطلاح یکشناسی یا تکروی، یکشناس بودن مردم و تکروی افرادی که ادعای رهبری دارند هست؟
میتونه این هم باشه، ولی من چیزی که دارم اینه که معمولا آدم هایی که دارای منافع مشترکی هستن با هم دیگه جمع میشن توی سندیکاها، توی اتحادیه‌ها، توی احزاب سیاسی و غیره. شما نگاه میکنید در همین مملکت امریکا حزب جمهوری خواه یه عده توش جمع شدن که یه منافع مشخصی رو دارن، حزب دموکرات هم منافع مشخص دیگری داره که این منافع با هم دیگه در تضاد هم هستن، میتونن زیر سقف مثلا دموکراسی با هم دیگه کار هم بکنن. اما در خارج کشور بعد از 34 سال زندگی کردن در خارج کشور که هر کدوم ماها از کافی شغلی داریم، زندگی داریم، خانه ای داریم، نمیدونم زن و بچه همون هستن، بچه ها بزرگ شدن، اینها ما الان مثلا بین من و شما جز یک علاقه نوستالژیک نسبت به کشور خودمون چه منافع مشترکی وجود داره که من و شما بتونیم با هم دیگه جور بشیم؟ بنابراین جور شدن فقط باید از طریق کار روشن فکرانه و وجدانیاتی فراتر از منافع اتفاق بیفته و اینه که در بین ما وجود نداره. یعنی که وقتی که این آقایون و خانوم هایی که من اسم میبرم اینها با هم اشتراک منافعی ندارند، نمیتونن کنار هم دیگه بشینن، برای هر کدوم میشینن منتظر برای این که دری به تختهی بخوره، این داستان حسن کچل اون باز بیاد بشینه رو سر یکی حسن کچل بشه مثلا حاکم مملکت. مشکل ما اصلش مشکل این است که در واقعیت ما در این خاک بیگانه ریشه کردیم و این ریشه های ما حکایت از منافع مشترک ما نمی کنه. در حالی که در ایران خب نمیدونم زنان، معلمان، کارگران، اقلیت های قومی یا مدیت ها، اینا هر کدوم دارای یک سری منافع مشترک هستند که موجب می شود به محض این که سرکوب کنار بده و آزادی در میون بیاد اینا با هم متشکل خواهند شد. جنبش دانشجویی جون خواهد گرفت، جنبش زنان جون خواهد گرفت. ما در خارج کشور جنبش چی داریم؟
بله خیلی ممنونم آقای دکتر نوری. علا امیدوار بودم فرصت بیشتری باشه که ما بتونیم شنوندگانمون روی خط بیاریم و سوالاتی از شما مطرح بکنن. این رو موکول میکنیم به جلسات آینده که اجازه خواهید داد در خدمتتون باشم.
من در خدمتتون هستم. من البته چهارشنبه آینده در یک سفر هستم، بنابراین نمیتونم خدمتتون باشم، ولی از اون به بعد هر موقعی که بفرمایید
خیلی ممنونم و زمنان تولدتون رو هم تبریک میگم. انشاءالله که سالیان سال در حالت سلامت
اصلا این اواخر یه آدم بهتری یاد فراموش نیفته.
بله جانا سخن از زبان ما میگوی. خیلی ممنون
هم در دو جنابتی در یه قایق میشستیم.
بله خیلی متحد
که همچین اشتراک منافعی داریم.
بله بالاخره یه نقطه مشترکی پیدا شد.
بله
آخه ایرانی ها وقتی به هم میرسن بالاخره یه نسبتی با هم دیگه پیدا میکنن بعد از کمی گفتگو. خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم.